هرگز پا از دایره حق بیرون نمی گذارد. انشاءالله که ما هم از این دست مؤمنین باشیم. خیلی متشکرم که در این نوبت کاری در کنار بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان سید ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و نعمت الله فتحی هماهنگی پخش بودید. به لطف خدا بعد از عرایض بنده برنامه حکایت آزادگی تقدیمتون میشه و بعد از اون هم پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب رو به گوش جان خواهیم شنید. اما همونطور که عرض کردم بنا داریم که در این دقایق حکایت آزادگی رو تقدیمتون بکنیم و پای صحبت‌های یکی از جوانهایی بشینیم که در دوران دفاع مقدس با قلبی مالامال از عشق به امام و اسلام و آرمانها با دشمن بعثی و ظالمان قسم خورده جنگید. یکی از همون کسانی که با خاطراتش میتونه روحیه استقامت رو در دل ما زنده نگه داره و باعث ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طلبی بشه. دعوت میکنم حکایت آزادگی رو به مدت 24 دقیقه بشنوید.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوان بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد. یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند نان و خداوند جان، دهد روزیش را به پیر و جوان. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. شنوندگان عزیز سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های حکایت آزادگی و آشنایی با آزادگان عزیز کشورمون در کنار شما هستیم. امیدواریم در صحت و سلامتی برنامه بشنوید و از سخنان مهمان عزیز برنامه‌مون لذت ببرید. ما در این مجموعه برنامه با اشتیاق و علاقه میزبان یکی از آزادگان عزتمند کشورمون هستیم و به حضورشون در برنامه به خودمون میبالیم. عزیزانی که یادگار دوران جبهه و جنگ و مجاهدت خالصانه هستند و نام و یادشون تا ابد در تاریخ این سرزمین میدرخشه و باعث افتخارمون هستن. در برنامه قبل با ستاره ای از آسمان آزادی و آزادگی، یعنی جناب آقای مهمان دوست آشنا شدیم. بسیجی رزمنده‌ای که در اسفند ماه سال 1362 در عملیات خیبر شرکت کردند و در این عملیات به اسارت مزدوران حزب بعث در آمدند، بخش دیگری از روایت‌های دلدادگی و آزادگی ایشون رو به اتفاق می‌شنویم.
عمده کارهایی که اینا تلاش میکردن انجام بدن، گرفتن اون روح انقلاب از بچه ها بود. اینکه براشون مهم بود و ارزش داشت، چرا که الحمدلله تو جمهوری اسلامی تونسته بودن با تبلیغات و فعالیت فرهنگی عراقی ها رو آگاه کنن به ماهیت رژیم بعث، و خب خیلیاشون هم برگشته بودن و به حرکت اسلامی انقلاب عراق پیوسته بودن. برای عراقی هم این خیلی حائز اهمیت بود که بتونن با اسرای ایرانی چنین حرکتی رو انجام بدن. حالا با این خیال خام خودشون که دیگه نمیسن، حالا حرکت انقلاب ایران زمین تا آسمان با حرکت بعث فرق داره، و عمده تلاشایی که تو این راستا میکردن سعی میکنن با کتک و شکنجه و فشار توأم باشه، که از مواردش ممنوعیت نماز بود. اگر کسی نماز میخون مهرش شوت میکردن، تنبیهش میکردن. که یه نمونه که بچه‌ها تو آتشگاه مخفیانه نماز جماعت رو خوندن، وقتی بچه‌ای بودن که سن زیاد بالایی هم نداشتن، اینا تو شب تو آتشگاه نماز جماعت رو برگزار میکنن، همون شبهای اول اسارت، که خب عراقی متوجه میشن و اسامیشون رو ثبت نام میکنن. روز عید، عید به سلام نوروز که تحویل سال بود، بودن یه 15-16 روز از اسارت میگذشت، شروع کردن به تنبیه وحشیانه اینها. یعنی تک تک میآوردن 4-5 سرباز به شکلی خیلی عجیبی، این بچه‌ای که بودن 16 سال بیشتر نداشتن، میذارن به این جرم که چرا شما نماز جماعت برگزار کردید.
آزادگان نمادی از مقاومت و امید هستند. عزیزانی که با وجود تمام محدودیت‌ها و سختی‌های دوران اسارت همچنان به آینده‌ای روشن امیدوار بودند و در هر لحظه برای افق‌های روشن کشور عزیزمون دعا می‌کردند. و همونطور که جناب آقای مهمان دوست گفتن، مزدورای عراقی با شکنجه‌هاشون سعی می‌کردن روحیه انقلابیگری رو در آزاده‌ها از بین ببرن، اما روحیه همبستگی و اتحاد بین اونها نیرویی بود که به قلب و جونشون قدرت و قوت می‌بخشید. باز هم بخش دیگی از صحبت‌های آقای مهمان دوست رو با هم می‌شنویم.
این برای بچه‌ها جا افتاده بود که اولا دشمن هست و ثانیاً به خاطر از خاکی داریم دفاع میکنیم که ارزش‌های اسلامی در اون خاک وجود داره، در اون کشور هست. این جهت خیلی دافعه بچه و مقاومتش در مقابل مثلا اون مسئله فرهنگی و طبقات عراقی خیلی بیشتر شده بود و این تعبیر برای وجود اومده بود که شما سعی دارید اونجا یک جمهوری اسلامی به وجود بیارید. اینه که میگم جمهوری اسلامی صحبتی است که یک سرتیپی به نام سرتیپ نظر که این مسئول کل امور اسرای عراقی بود، که کلا اسرای عراقی رو آوارای جنگی و اسرای جنگی رو این مسئولیت رسیدگی به اونها رو داشت. تو یک جلسه ای که مسئولین آسایشگاه و مسئول اردوگاه که منتخب خود بچه‌ها بودن، سر یک از جنرالی که تو اردوگاه پیش اومده بود که عراقی‌ها خواستن فشار رو بر اردوگاه بیارن و بچه‌ها قبول نکرده بودن، اون با کنایه و با حالت استهزا گفت که شما فکر کردین که در ایران دارین زندگی می‌کنین، فعالیت فرهنگی تبلیغات رو خودتون می‌کنید و دعا می‌کنید و نماز جماعت و این مسائل. بعد اشاره کرد به مسئول اردوگاهمون که خب کار فلانی لابد رئیس جمهورتون هست و مسئول استش کردم که بله وزراتون هستن، یه جمهوری اسلامی کوچیک واسهتون اینجا درست کردید و انگار نه انگار که تو وسط عراق و تو اسارت هستید. بعد شروع که به تهدید کردن که من اجازه نمیدم چنین باشه و خوردتون میکنم، میشکونم بهتون و فلان. بیسایی که خب از اینا زیاد ماشینیده بودیم تو اونجا.
وقتی با آزادگان سرفراز کشورمون گفتگو میکنیم، همشون به این نکته اشاره میکنن که زندگی توی اردوگاه با تمام سختیهاش فرصتی برای بازنگری در ارزشهای انسانی و تقویت اراده برای دستیابی به آزادی از بند شیطان بوده و غروب آفتاب هر روز با خودش نوید روز جدید و امید تازه‌ای به همراه داشته. در بین این سختی‌ها داستان‌های بیشماری از شجاعت و ایستادگی نهفته بوده که هر کدوم از اونها گواهی بر عزم و اراده این افراد برای رسیدن به آزادی و زندگی بهتر بوده. همونطور که می‌دونید، آقای مهمان دوست مهمان برنامه امکایت آزادگی هستند. رزمنده عزیزی که سالهایی از عمر گرانبهاشون رو در اردوگاه‌های حزب بعث عراق گذروندن و با وجود همه شکنجه‌های جسمی و روحی خم به ابرو نیاوردن و پیروزمندانه به کشور عزیزمون برگشتن. همچنان در خدمت آقای مهمان دوست هستیم و داریم حکایت آزادگی ایشون رو میشنویم. آقای مهمان دوست بفرمایید.
مواردی که خب سعی کردن اعمال بکنن ایجاد مسئله ابتذال عدالت موسیقی و چون هر روز این بلندگوشون صبح تا عصر تا شب این نوارهای مبتذل طاغوت رو که داشتن برای منحرف کردن افکار بچه‌ها پخش می‌کردن، اونم با صدای خیلی زیاد. این مثلا پخش‌های مختلف تو جای اردوگاه و آتشگاه گذاشته بودن با صدای خیلی بلند، همین که سعی می‌کرد ذهن بچه‌ها رو روی مسائل معطوف کنه که به حال ذکر و فکرشون روی ترانه‌های مسائل بچرخه. در همین راستا باز مسئله یکی از روزها بود که تصمیم گرفتن به قول خودشون یک سکوی به عنوان سکوی تئاتر درست بکنن که شاید به قول خودشون بتونن بچه‌ها به تئاترهای علیه رژیم بازی بکنن، علیه جمهوری اسلامی بکشونن یا موارد مختلف موسیقی رو بیارن اونجا بخوام به صحنه بکشونن و یک استفاده تبلیغاتی برای خودشون داشته باشن. با فشار و اجبار بچه ها رو وادار کردن به حال بلوک و سیمانی که خوش آوردن بیارن و سوار کنن و یک سکوی رو به نام سکوی تئاتر درست بکنن. خب سکوی تئاتر اونم در راسته استفاده مسئله عراقی ها و ترانه و اون مسئله که اونها میخواستن اصلا جور در نمیاد با اون فکرها و اون ایده‌ای که بچه ها در اصل بهش پایبند بودن، رو اینجا تنبه این مسئله نمیدادن و زیر بار نمیدادن که ارتباط با شلنگ و تنبیه و اذیت های مختلف تا حدی رو تونستن این سکو رو به صلاح علاوه بنایی و معماری سیمان و اینا تا انجام بدن که با فشاری که بچه ها میبردن از کانال مسئول آسانشگاه و مسئول اردوگاه به عراقی ها، اونها رو به یک حالا تهدید کردن که اگر این رویه بخواه ادامه داشته باشه عواقبش با خودتون، ما هیچگونه مسئولیتی در قبال این فشارها و مخصوصا این فشاری که در این راستا داره به کار میره به عهده نمیگیریم، چرا که این بچه ها بچه مذهبی هستن و از به عنوان یک انقلابی اومدن جنگیدن که اسلامی بود، حتی با این مسائل نوار و زدن و رقصیدن و این شاید جور در نمیاد. با جلسات متعدد به حال تونستن این تهدید کارساز و عراقی ها منصرف شد.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
یه روز که توسط مسئول اردوگاه اعلام شد که عراقی قبول کردن که تعطیلش کنن به همش بزنن سکو رو، که خب این مثلا تو اردوگاه پیچید که عراقی ها گفتن که این سکو رو خراب کنید و چیز جالب اینجا بود که این شوق بچه ها از این بودن این مسئله فرهنگی مبتذل، اون بچه هایی که با شیلنگ و با کابل و با کتک عراقی به زور یه بلوک رو بلند میکنن تو مسیر مثلا 3 متری سه بار میذاشن زمین تیکه تیکه میبردن که مثلا یا زور اون نمیرسه یا نمیتونیم که سستی تو کار ایجاد بشه، همونا چه پیر چه جوان صف از اون صفی چنان وسط اردوگاه که نوبتشون مثل یکی که به این بلوک یا اون خاکی رو که باید تو اون کف داخلمون مثلا سکوی تئاتر پر شده با گونی یا حتی با کاسه و اون چیزی که مقدور بود حتی زیرپوششون رو مثلا داشتن میذاشتن خاک میذاشتن توش سر زیرپوششون میذاشتن آسنش میذاشتن به اون کیسه، که علاقه دیگه خیلی براشون دردآور بود که اونهایی که با کتک و با شیلنگ و با تنبیه یه بلوک رو تو 2 متری سه بار میذاشن زمین، بلوک رو دستش گرفته یا گوشه رو دوشش، پیرمرد مثلا 60 سالی که هیچ توقعی هم نیستش که چین کار رو انجام بده با توجه موقع سنی یا ضعف جسمیش، اینو برمیداشت بدون هیچ خستگی و تعللی تو اون محلی که مثلا قرار برده بشه میبردن، که در فاصله خیلی کوتاه شد مثلا بنای این محوطه خیلی طول کشید، مثلا 2 هفته طول کشیده بود تیک تیک یاساشگاه بیانان ها و خراب کردن شاید 100 هم طول نکشید، هر کس رسید صف میاسن که از هم دیگه بسته را میگرفتن موش خسته شون شما برادر بده من ببرن، که برای خیلی دردآور بود این صحنه که بچه صف بنده که بخوان کار اینجوری انجام بدن، که الحمدلله اون به قول بچه مرکز فساد به هم خورد و جای شد که بچه اونجا بعدتر هم دارم سوستن نماز جماعت حضرت اون محل برگزار کنن.
برنامه ی حکایت آزادگی رو میشنوید و در این بخش میخواییم کتابی دیگه در حوزه ی آزادی و آزادگی به شما معرفی کنیم. کتاب حکایت زمستان به روایت خاطرات یکی از رزمندگان دفاع مقدس به نام عباس حسین مردی میپردازه. این کتاب به روایت خاطرات این آزاده از دوران کودکی تا دوران حضور در جبهه اشاره میکنه. عباس حسین مردی با توجه به خانواده‌ای که در اون بزرگ شده بود، از همون ابتدا به واسطه مبارز بودن پدر و برادرش به میدان مبارزه بر ضد شاه کشیده میشه و در دوران جنگ هم در عملیات‌های بسیاری شرکت میکنه و در یکی از همین عملیات‌ها به شدت مجروح میشه تا جایی که دشمن قصد داشته اونو زنده به گور کنه. یعنی عباس حسین مردی قرار بوده در صحنه ای از صحنه‌های نبرد به دست دشمن در یک گور دست جمعی دفن بشه، اما در آخرین لحظات به واسطه توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به شکلی معجزه‌آسا از مرگ حتمی نجات پیدا می‌کنه. بعد از این اتفاق، این رزمنده در میان چندین اردوگاه‌های مخوف و درست در قلب دشمن به دفعات دست به عملیات‌های شهادت طلبانه می‌زنه. اما یکی از نکات بسیار مهمی که سعید عاکف در این کتاب به اون اشاره می‌کنه، درباره ارتباط رزمندگان جنگ تحمیلی و آزادگان و توسل اونها به اهل بیت علیهم السلام که درست در لحظاتی که فکرش رو هم نمی‌کنن، اونها رو نجات میده. پیشنهاد میکنیم حتما این کتاب ارزشمند رو مطالعه کنید و به دوستان خودتون هم معرفی بفرمایید. دوستان همراه، جناب آقای صادق مهماندوست بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه ما شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم.
یا موارد دیگه که بود، وجود تلویزیون بود. حتی خب نفس تلویزیون، خب نه کسی مخالف هست، میگه امام قوم با نفس تلویزیون مخالف نیست، با مرکز فحشاش مخالفیم. خب با توجه به اون ابتذالی که در تلویزیون عراق وجود داشت، به عنوان کشوری که اصلا هیچ ایده مذهبی ندارن، در محیط اسد عامل شاید فساد میتونست بوده باشه. مثلا تلویزیون خیلی اصرار داشتن که تلویزیون در اردوگاه وجود داشته باشه و به هر شکلی که میتونستن فشار بیارن، این فشار اعمال میکنن که تلویزیون باشه، چرا که به حال چند هدف رو دنبال میکردن. یک هدفش اینه که به حال چیزی هستش که ذهن بچه‌ها رو مشغول میکنه به مسئله فرهنگی، فیلم‌های آنچنانی و موارد مختلفی که خواهتا رابطه با بچه‌های ما نداشتش. یه جهت هم خب دو کانالش برنامه داشت، با وجودی که یک تلویزیون می‌آوردن، این یک اجاره اختلافی شاید به قول خودشون می‌کرد، از اینجا که یه دفعه می‌خواستن این کانال نگاه کنن، یه دفعه می‌خواستن اون کانال رو، و به اهداف دیگه که براشون مطرح بود سعی می‌کردن تلویزیون حتما تو هر اردوگاهی وجود داشته باشه، که مثلا روزهای اول اصلا تو 700 نفر رو توی یک آسایشگاه خیلی کوچیک به زور کنار هم می‌چپوندن و یک ساعت به قول خودشون برنامه‌های بخش فارسی رادیو بغداد رو پخش می‌کردن. در این فرصه بچه ها سراشون رو پایین میدادن، تو یک سر حالا یا ذکر میگفتن یا صحبتی با هم دیگه میکردن، که یادم هست یک پیرمردی خدا رحمتش کنه در اسارت به شهادت رسید، یادی از این شهیدم بشه، آقا نوروزی بود، پیرمرد رو معمولا من جلوی تلویزیون میگفتن که به زور میزن تو سرشون، باید تلویزیون رو شما نگاه بکنید، که این پیرمرد عزیزمون هم سر رو همیشه به پایین مینداخت و با اینکه عراقی ها اذیتش میکردن قبول نمی کرد که تلویزیون رو نگاه بکنه، که این پیرمرد خیلی با متانت و با یک قاطعیت جواب میده که بله ما با تلویزیونش مخالف نیستیم، امام ما هم گفته ما با تلویزیون مخالف نیستیم، اما اگر این چیزایی که ما تو تلویزیون شما داریم میبینیم و شما نشون میدید میخواستیم، هیچ وقت سر هزار تا شهید نمیداریم که انقلابی بکنیم و بخوایم رژیم طاغوت رو از بین ببریم. یعنی اگر ما این چیزایی که شما دارید میخواستیم، همینها رو شاه و طاغوت برای ما فراهم کرده بود و ما برای اینکه این موارد نداشته باشیم و انقلاب اسلام ما از بین نره انقلاب کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالکریم مازندرانی هستم از رابیان دفاع مقدس. قرآن مجید بارها از آزار و شکنجه مؤمنان توسط کفار صحبت میکنه. در سوره بروج داستان اصحاب اخدود که در اون تعریف میکنه قرآن مجید که گروهی از مؤمنان فقط به خاطر ایمانشون زنده زنده در گودالهای آتش سوزانده میشدن. شکنجه بنی اسرائیل توسط فرعونیان در سوره بقره آیه 49 و در سوره اعراف و ابراهیم بیان شده، آزار پیامبران و پیروانشون مکرر در قرآن بیان شده، آزار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان توسط مشرکان مکه بیان شده در سوره نر حداقل در آیه 110 و همینطور آزار همه پیامبران در سوره آل عمران آیه 186 و سوره احزاب آیه 57 اشاره شده و آیات زیادی به طور کلی بیان کرده غیر از مصادیق که خداوند می‌فرماید که مؤمنان در بسیاری از جاها مورد فتنه قرار گرفتن، فتنه اعم از شکنجه، فشار و آزمایشات. در سوره عنکبوت آیه 4 اشاره می‌کنه که مردم به خاطر ایمانشون مورد امتحان و آزار واقع میشن توسط کفار. در سوره ممتحنه آیه 8 خداوند می‌فرماید با کسانی که مؤمنان رو به خاطر دینشون از خونه بیرون کردن نباید دوستی برقرار کرد با اونها. این نشان میده که به اصطلاح شکنجه و آزار و اذیت مؤمنان سنت تکرار شونده جبهه باطل در طول تاریخ است و اینکه ایمان همیشه دارای فشار بیرونی بوده و خداوند شکنجگران رو وعده داده به عذاب سخت و صبر مؤمنان در برابر این آزارها نشان دهنده ایمان اونها. در اردوگاه‌های اسارت هم آزادگان از همون ابتدای ورود از همون ابتدای اسارت مورد شکنجه قرار می گرفتن و تا آخر اسارت هم این شکنجه ادامه داشت و این شکنجه ها و تحمل آزادگان نشانه صدق ایمان آنها بود که به خداوند عمیقا باور داشتن. والحمدلله رب العالمین.
تا برنامه بعدی حکایت آزادگی، با امید به سلامتی و شادکامی تک تک شما عزیزان، همتون رو به خداوند منان و مهربان می سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
ما خدا جویان که نقشه همت از خون می زنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون می زنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما، جان به کف بنهادیم، گر به ره ما ره سپر شوی از هدف ما با شوی راه مردانیم بوند، جان چو بدهی در ره خدا جاودانگی که شوی فنا اصل ایمان این بوند، کشته مرگ گشته ساکن کوی زندگانی زنده بوند که شود فنا روح جاودانی، هر که نمد از سر صفا پا به کوی جانان، بر دل او می شود ایان جلوه نهانی، ای ایران ای خرم مرز جاودانه، ای نامت در گوشم خوشترین ترانه، ما به خصم فسونگر تو که یمان بدهیم، در بهای تو پیر و جوان نقد جان بدهیم، ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما کفن ما جان به کف بنهادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد، کفن ما جان به کف بنهادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد، کفن ما جان به کف بنهادیم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشن گردد اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اینی که در مورد اصحاب امام صادق علیه السلام بوده، میشه 4000 نفر. اینها از کجا آمدن؟ اینا کی درستشون کرد؟ کی به قول شما 400 نفر رو کرد 4000 نفر؟ این روایت رو من مکرر تو این جلسات خوندم که روایت داره از امام صادق علیه السلام که ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاثه. حالا بعضی روایات الا ثلاثه داره، یک روایت الا خمسه داره. مثلا یعنی ماجرای عاشورا اونچنان رعبی در دل همه در دنیای اسلام انداخت که ببینن این حکومت اینقدر خشنه، اینقدر بی‌ملاحظه است که از فرزند پیغمبر نمیگذره و این جور با او رفتار میکنه و خانواده پیغمبر. دلها اونچنان مرعوب شد که دور بر حضرت سجاد علیه السلام همین یا 3 نفر یا 4 نفر 5 نفر بیشتر نبودن. اینا هم همشون در مدینه نبودن، یکی دوتاشون کوفه مثلا بودن. این 4-5 نفر رو حضرت در ظرف مثلا 35 سال مثلا آرام آرام زمینه ها رو آماده کردن. بعد نوبت به امام باقر علیه السلام که میرسه این جمعیت زیاد میشه. ثم ان الناس، تو همون روایت هست، لحقو و کثروا، یواش یواش ملحق شدن، آمدن متصل. کی اینا رو ملحق میکرده؟ امام باقر. برای اینکه ترس از دلها بره فقط بیان مباحث دینی و فقه و اینا کافی نیست، چیزای دیگه لازمه دیگه. شما میبینید دنیا امروز جور دیگه باید حرکت کرد، جور دیگه باید حرف زد تا بتونه انسان اون 3-4 نفر معدود رو تبدیل کنه به صدها نفر و بعد هزارها نفر. این کار رو امام باقر کرد.
به دست تو دین خدا پا گرفت، فقاهت به لطف تو معنا گرفت، چه علم حدیث و چه علم کلام، فقط از تو داریم و بس و سلام.
این حرفی هم که گفته میشه که از امام صادق و امام باقر از فرصت دعوای بین بنی امیه و بنی عباس، این مال زمان امام باقر نیست اصلا. اون زمان مطلقا دعوایی نبود. حضرت از سال 95 تا 114، 19 سال، این شدت، یعنی ایشون معاصر بودن با هشام و قبل از هشام چند نفرده از این افراد خبیث ظالم حتی که بنی امیه و بنی مروان در مقابل اینا بودن حضرت. و با وجود اینا این کار رو کردم. یعنی این قدرت تأثیرگذاری و قدرت توسعه تفکر